کارگاه تئاتر. به نام خدا. اینجا محل بازگشت به گریه ها و خنده هاست. وقت خوندن دوباره سیاهه ها و تمثیلات. زمان بازگشت و مرور شیرین ترین سوغات تاریخ. اینجا محل تمرین نمایش ایران زمینه. به کارگاه تئاتر خوش اومدید.
حبیب، آی حبیب، زیبنده، همه مردید، کسی تو این خونه نیست که بره درو باز کنه.
وا، مگه سر آوردی؟ این کیه که انگشتش از روی فشار زنگ بلند نمیشه؟
حبیب، آی حبیب.
بله بله، ماشالله، مگه امام میدن؟ چه خبرتونه؟
حبیب تویی؟ این چه ریختی خودت راست؟ چرا اینجوریه؟ چرا هم محاوره هستم کتابیه؟
منم نمیدونم، حالا بخونی بعدا.
حبیب تویی، این چه ریختی خودت را ساختی؟ نه نه، حالا
اینجوری مثلا چه ارز کنم؟
حالا ادامه میدیم بعد میپرسیم دیگه.
دارم جور شما را میکشم.
چرا کماجدان را سرت گذاشتی؟
خدا دوتا دست به من داده که میبینی هر دوتاش بنده. دیگه جا از اینجا بهتر برای کماجدان پیدا نکردم.
زیبا کی بود؟
چه نمیگی؟ زود باش یه دو تمرین کنی تا استاد نیومده.
نمیگم من زیبا رو.
ولش کن، این داره بازی در میاره. یه نفر زیبا رو بگه.
من میگم، ولی بعد جلوتر مهرنگیز وارد میشه. آدم کم میاری ما.
چته تو؟ چه شین؟
چت از نقش زیبا خوشش نمیاد دیگه. مهرنگیز رو بگو.
نه فرقی نمیکنه زیبا یا مهرنگیز. من اصلا نمیخوام تو این نمایش باشم.
یعنی چی؟ این بچه بازیه چیه؟ چیه قرار کردی مثلا الان چیزی شده؟
بیا یه روز خواستیم تا استاد نیومده تمرین کنیم.
شما تمرینتونو بکنی، من با شما چی کار دارم؟ قهرم نیستم، این حرفا نیست اصلا. من با نویسنده این نمایشنامه نه، اصلا راستش مشکل من ریشه ای تر از این حرفاست.
نظرم با تئاتر اصلا زاویه پیدا کردی تو. فهمیدی این کار نیست.
نه عزیزم، اتفاقا تازه راهمو تو هنر پیدا کردم.
راه چی اون وقت تمرین نکردن؟
نه، تو قبل از اینکه تمرین کنی اصلا باید بدونی هدفت از تئاتر کار کردن چیه. تو الان میدونی؟ الان شما همه میدونی؟
معلومه که میدونیم. نه فقط تو میدونی.
آره معلومه میدونید. میخواهید معروف بشید دیگه، همین.
شما نمیخوای یعنی؟
زیاد نه. یکم. بعدش هم فقط همین، یعنی واقعا هنر برای اینه فقط.
نه خب مطمئنن فقط برای این نیست. بالاخره آدم میاد که یه چیزی یاد بگیره از هنر، زندگی کردن یا هر چیزی شبیه به این. فکر کنم برای همه اینا میشه هنر.
آره برای آگاه کردن آدما، یا اصلا یه وقتایی هم میشه باهاش مبارزه سیاسی کرد.
نه دیگه
کرد.
اینجاست که راه من الان از شما جدا میشه. هنر برای هیچ کدوم از این چیزایی که گفتید نیست.
برای چیه پس؟
آره.
من تازه فهمیدم که به شعار هنر برای هنر خیلی اعتقاد دارم. از این به بعد من اصلا دنبال روی کسایی هم که با این شعار کار هنری کردن.
به 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 به.
سلام.
باز من این خورده دیر کردم، به جای که تمرین کنید دارید بحث جنایی میکنید.
اصلا بحث جنایی نیست، اتفاقا کاملا هنریه.
خب بله، یه چیزی شنیدم، یه سری شعار رو اینا داشتید میدادید.
بله استاد، اتفاقا شما درست میگید کاملا. ایشون میخواد کار هنری رو جناحی کنه.
شعارشون هم هنر برای هنره.
بله اگه منظورتون اینه که من جناحی کار میکنم از این به بعد، چون به عمق و فهوای این شعار عمیق پی بردم.
بله
فهمیدم که اولا آدم باید یه فلسفه‌ای داشته باشه برای کار هنریش. دوم اینه که چه فلسفه‌ای بهتر از هنر برای هنر؟ اصلا به آدم انگیزه میده برای کار.
خیلی خوب، میشه یه کمی برامون از این فلسفه که میگید یه خورده توضیح بدید؟ چیه این هنر برای هنر میدونی؟
خیلی عذر میخوام استاد، ولش کنید دیگه، یه چیزی داره میگه واسه خودش، وقت کارگاه هدر میده.
نه دیگه متاسفانه نمیدونی که ما تا حالا داشتیم وقتمون رو تلف میکردیم.
استاد میبینید داره شما و کارگاه کلن زیر سوال میبره، مغزش رو شستشو داده.
نه حالا عیبی نداره، بعدم نیست در مورد این مقوله هنر برای هنر حرف بزنیم تو کارگاه.
یعنی از این به بعد جز تاریخ نمایش در مورد فلسفه هنر هم قرار صحبت کنیم تو کارگاه؟
نه، این ماجرای جناح بازی و فلسفه بافی جزی از تاریخ نمایش ما هم هست. یادتونه که در مورد تماشاخونه دائمی تهران با هم
بله حسدی. تماشاخانه تهران،
عموم مردم تهران تماشاخانه تهران رو یه جورایی محل بروبیای طرفدارای تئاترای درباری میدونستن. از اون طرف یه تماشاخونه دیگه‌ای به راه افتاد به اسم تماشاخونه هنر، که به اصطلاح خودشون میهن پرستی و شعار هنر برای هنر رو سرلوحه و انگیزه فعالیتاشون میدونستن.
این خودشون کیا بودن؟
کسایی بودن که یه چیزی حالشون بوده، دو تا کلاس سواد داشتن، هنر میفهمیدن چیه، دنبال حاشیه هم نبودن.
واسه همین دنبال روشون شدی؟
بله دقیقاً به همین خاطر.
استاد کیا بودن اینا واقعاً؟ یهو اینقدر تئاتر پیشرفت کرد که شعار پیدا کردن و تماشاخونه‌های جداگونه و مکتب و سبک‌ها و اینا درست شد تو ایران واقعاً.
بله حالا بحث که به اینجا رسید، اول براتون از این قضیه هنر برای هنر بگم که اصلا یعنی چی، از کجا پیدا شده. اون موقع که سهله، ولی ما همین الانشم آدمایی که صاحب سبک و مکتب باشن در تئاتر خیلی کم داریم. هنر برای هنر هم شعار یه گروهی بوده که در غرب در واقع مد شد خورده خورده و توی جاهای مختلف دنیا در واقع پخش شد این شعار.
از شاعران جوان با رهبری کولنت دولیل در نیمه دوم قرن 19 تحت عنوان مکتب پارناس به مخالفت با رمانتیسم برخاستند. یکی از اصول اعضای مکتب پارناس هنر برای هنر بود، به این مفهوم که هنر را باید تنها به خاطر خود هنر تحسین و ستایش کرد و از آن هیچ استفاده ای را انتظار نداشت و تنها به دنبال زیبایی هنر بود. در واقع هنر باید آزاد و مستقل باشد. تئوفیل گوتیه، شاعر، رمان نویس و منتقد هنری فرانسوی قرن 19 در این مورد میگوید: به محض اینکه هنر مفید و سودمند شد، زیبایی و ارزش خود را از دست می‌دهد و تنها فایده هنر زیبایی آن است.
این ماجرای مکتب پارناس و هنر برای هنر چجوری پاش به ایران باز شد استاد؟
اینکه دقیقاً و کی و طی چه فرایندی یه تفکری یا یه مکتبی وارد کشوری میشه رو شاید دقیق نشه تاریخش رو گفت، ولی چیزی که معلومه و در تاریخ آثاری ازش به جا مونده اینه که یه عده‌ای از فارغ التحصیلای دوره اول هنرستان و هنرپیشگی که اگه یادتون باشه قبلا دربارش گفتیم که سید علی نصر تأسیسش کرده بود، مشخص‌ترین و فعال‌ترین افرادی بودند که به این طرز فکر هنر برای هنر باور داشتند. کسایی مثل ذبیح‌الله صافی، مهدی امینی، عباس زاهدی، خانم عصمت صفوی. شاید براتون جالب باشه نویسنده کتاب مهم سیری در تاریخ تئاتر ایران آقای مصطفی اسکویی هم جزوشون بوده.
خدای استاد، همه ی آدم حسابیای تاریخ نمایش ما جزو همین فارغ التحصیلای هنرستان و هنرپیشگی بودن دیگه. باید قبول کنیم این طرز فکر هنر برای هنر جواب میده.
آهان، بقیه هم که هیچی دیگه.
بقیه چی؟ استاد تماشاخونه تهران چی؟ واقعا اینجوری بود که مردم فکر میکردن تماشاخونه تهران واسه درباریا بود؟
ببینید بچه ها، همین آقای اسکویی تو کتاب سیری در تاریخ تئاتر ایران فعالیت های تئاتری ایران رو به 3 گروه مهم تقسیم میکنه. یکی همون تماشاخونه تهران که عموم مردم اعتقاد داشتن تئاتر درباریه. یکی همین گروهی که دوستتون خیلی تحت تاثیرشون قرار گرفته، یعنی تماشاخانه هنر که طرز تفکر هنر برای هنر رو دنبال میکرد و میشه گفت بیطرف بودن اعضاش و کاری به سیاست نداشتن. یه گروه دیگه هم که جلوتر میگم براتون، گروهی بودن که یه تئاتر راه انداختن به اسم تئاتر فرهنگ و با حکومت اون زمان یعنی پهلوی مبارزه میکردن و ضد حکومت بودن.
عجب جناح بازی رو افتاده بوده تو تئاتر.
عملا گروه های هنری با جناح سیاسیشون دستبندی شدن.
به جز تماشاخونه هنر، هنر برای هنر.
حالا فهمیدید چرا من دنبال روی هنر برای هنر شدم؟
یعنی بیطرف بودن جناح محسوب میشه؟ قطعا
نمیشه.
تو الان بیطرفی؟ پس چرا با این تعصب نمیخواستی نمایشنامه علی اصغر گرمسیری رو بخونی؟
چی؟
بله، آدم عضو یه گروه هم که باشه خوب نیست اینقدر تعصب داشته باشه، چه برسه که ادای بیطرفی هم در بیاری و اینقدر متعصب باشی.
ماجرای نخوندن نمایشنامه چیه؟ من نفهمیدم.
من استاد، من نمیخوام کار آقای گرمسیری رو تمرین کنم، چون اصلا هیچ ربطی به تفکر هنری من نداره. من فهمیدم که ایشون عضو مهم تماشاخونه تهران بوده.
علی اصغر گرمسیری در سال 1290 در تهران به دنیا آمد. او فعالیت هنری را از سال 1305 با پیوستن به جمع کمدی ایران آغاز کرد. اولین نمایشی که بازی کرد پری جادو نام داشت. پس از تعطیل شدن کمدی ایران به کمدی اخوان ملحق شد و بعدتر با مشارکت دوستانش گروه جهانبخش را ایجاد کرد و در نمایش‌های بسیاری به عنوان کارگردان و بازیگر ظاهر شد. گرمسیری بازیگر تئاتر و سینمای ایران بود. وی که از فریختگان تئاتر ایران به شمار می رفت، به مدت 21 سال استاد هنرستان هنرپیشگی بود و در مجموع 14 نمایشنامه نوشت و دست کم 60 نمایشنامه را کارگردانی کرد یا در آنها بازی داشت. بسیاری از نمایشسازان نسل میانی چون محمد علی جعفری، مهین اسکویی، علی نصیریان، عباس جوانمرد، جعفر والی و نصرت کریمی از شاگردان او بودند. علی اصغر گرمسیری در عصر 19 آذر ماه 1379 در سن 89 سالگی به علت کهولت سن درگذشت و در قطعه 88 بهشت زهرای تهران، قطعه هنرمندان که خود از بانیان اختصاص این قطعه به فریختگان بود، به خاک سپرده شد. از فیلم های این بازیگر فقید میتوان به زشت و زیبا، باد و شقایق، میخواهم زنده بمانم، هدف، دلشدگان و مدرسه پیرمردها اشاره کرد.
آقای امینی؟
بله.
اسلحه سر، اسلحه گلر، اسلحه خونک، اسلحه تنابی، اسلحه داغ.
خب که چی میخوای بگی؟
بله؟ اگه جای گنج گفتی گفتی و الا پخ پخ.
چی؟
میبینی؟
ها؟
چاقوه.
چاقو؟
مردنی.
من مردنی هستم؟
ده مردنی یه کافرم رو در میاری.
قدرت بگی پدر تو بگی کیف کنار، کیف رو بگیش کنار، کیف رو بگیش کنار.
نزم
بله، آقای علی اصغر گرمسیری نه تنها عضو مهم تماشاخونه تهران بودند، بلکه شخصیت خیلی مهمی در تاریخ نمایش و سینما و تلویزیون حتی.
استاد، من خودم وقتی فهمیدم آقای گرمسیری فقط بازیگر نبوده و این همه تو تئاتر ایران نقش داشته باورم نمیشد. همه چیزی که ازش میدونستم این بود که بازیگر بوده. تنها فیلمی هم که میدونستم بازی کرده ناخدا خورشید بود.
ناخدا خورشید ناصر تقوایی؟
بله، سال 1365 ورود آقای گرمسیری به سینما با فیلم ناخدا خورشید بوده.
استاد، میشه زودتر نمایشنامه آقای گرمسیری رو تعریف کنیم؟
بله، آقای گرمسیری مهم بودن ولی حیف که با تماشاخونه تهران شروع کردن.
این حیف بودن رو شما متوجه نمیشه.
احتمالاً منظور شما طرز تفکر یا گرایش سیاسیه که عموم مردم در مورد تماشاخونه تهران و اعضاش تصور میکردن. حالا اونم ماجرای خودش رو داره.
یعنی مردم اشتباه فکر می‌کردن تئاتراشون درباری نبوده.
حالا بعد از اینکه قسمتی از نمایشنامه رو اتود کردیم میتونیم در موردش حرف بزنیم.
من نمیتونم استاد.
میتونید، حتما میتونید. حرفی هم نباشه بفرمایید.
یعنی چی آخه؟ یه ذره به تعصب هنری آدم احترام نمیذاری.
نه خیر، به هیچ تعصبی احترام نمیذاریم. بفرمایید.
ببخشید، فقط قبلش من یه سوال بپرسم.
بفرمایید.
متن نمایشنامه که الان خوندیم یه جورایی خیلی عجیبه، به خاطر اینکه یه ترکیبی از متن کتابی و محاوره‌ای باشه. مسئله است واقعا برامون که چجوری باید بخونیمش.
ببینید، مسئله اینه که ما توی نوشتار تلاش میکنه نویسنده که سعی میکنه تلاش میکنه یه جایی ادبی بنویسه، ولی یک جایی هم از دست خارج شده و عامیانه است. یعنی هر دو توامان، هر دو این رو با هم داره. ما باید تلاش بکنیم که عامیانه اجراش بکنیم. منتها یک مسئله‌ای وجود داره. وقتی توی اجرای یک نمایشنامه زمان نگارش، زمانی که شخصیت‌ها در واقع دارن توی حیات نمایشنامه فعالیت میکنن، اگر خیلی قدیم باشه، تو اجرایی که ما داریم ازش میکنیم بهتره یک جور لحنی رو انتخاب بکنیم که اون عامیانگی امروز مردم نباشه، چون نیست. چون مسئله مثلا یه دفعه میبینید مال 50 سال پیشه، مال 100 سال پیشه. ولی معضلی که دوستتون گفت وجود داره دیگه، یه جایی خیلی عامیانه میشه، یه جایی یهو ادبیه. ما باید تلاش بکنیم که یه حد وسطی رو نگه بداریم در حیطه عامیانه.
ولی در واقع الان میگه انتخاب باید عامیانه باشه دیگه.
آره،
خب ولی یه جاهایی تو جلسات قبلی، تو متنای قبلی هم این مشکل رو داشتیم تا حدی و این کارو نکردیم. مثلا جعفرخان از فرنگ برگشته بود فکر کنم. ولی اونجا این کارو نکردیم.
خب این سوال خیلی خوبیه. یه کوچولو در موردش همین الان توضیح دادم. مسئله خیلی کلی نمیتونه باشه در مورد انتخاب لحن توسط اجراگرا. اینجوریه که باید ببینیم موضوع ما چیه، تاریخی که در واقع اشخاص دارن توش زندگی میکنن چقدر از ما دوره یا چقدر به ما نزدیکه، یا فهوای در واقع نمایشنامه چیه. مثلا به طور مثال همین نمایشنامه که ما قبلتر اتود زدیم و دوستتون در موردش الان حرف زد، خب مسئله زبان داره، یعنی با یک آدمی طرف هستیم که از خارج از ایران اومده، کلماتش نیمبند فارسی نیمبند مثلا فرانسه است، سعی میکنه که خیلی فاخر باشه. ما با اون چینش اگر شروع کنیم بقیه هم شبیه به اون حرف میزنن. حالا یه جایی ولی امکان پذیره که همه عامیانه باشن، همه عامیانه حرف بزنن. خب انتخابمون میتونه این باشه. ما توی خود در واقع اتود کردنمون متوجه این امر خواهیم شد.
بله.
خیلی متشکرم از سوال شما. بفرمایید. شروع کنیم. آماده این؟
بله.
نمایشنامه لج و لجبازی، کمدی در یک پرده، نوشته علی اصغر گرمسیری. زیبنده در صحنه پشت دستگاه سماور ایستاده است. صدای زنگ در به خانه.
حبیب، آی حبیب، زیبنده، همه مردید؟ کسی توی این خونه نیست که بره در باز کنه؟
وا، مگه سر آوردی؟ این کیه که انگشتش از روی فشار زنگ بلند نمیشه؟
حبیب، آی حبیب.
حبیب در حالی که کماجدانی بر سر گذاشته، زیر بغل هیزم و در دست دیگر سبد زغال و چند چیز دیگر گرفته، وارد می شود.
بله بله، ماشالله، مگه امان می دهن؟ چه خبرتونه؟
حبیب توی؟ این چه ریختی خودتو ساختی؟
چه عرض کنم، دارم جور شما رو می کشم.
چرا کماجدانو سرت گذاشتی؟
خدا دو تا دست به من داده که می بینی هر دوتاش بنده، دیگه جا از اینجا بهتر برای کماجدان پیدا نکردم.
صدای زنگ. زیبا داخل می‌شود.
مگر مردید؟ کرید؟ صدای زنگ رو نمی‌شنوید؟
زیبا رو به زیبنده.
چرا نمیری در رو باز کنی؟
رو به حبیب.
تو چرا دیگ به سر شدی؟
میخوام بچه ها رو بترسونم، ماشاءالله مگه کار مهلت میده؟
زیبا رو به زیبنده.
تو که واسطادی هنوز منو تماشا میکنی؟
خانم بگذارید زیبنده پشت سماور باشه، من خودم میرم درب را باز میکنم.
بیچاره، با کدوم دستت؟ برو دستت رو خالی کن.
راست میگید به خودم.
خب برگردیم الان دیالوگ حبیب رو عامیانه تر بگیم. تو جاهای دیگه هم اشتباه داشتی، حالا اون رو رها کنیم، اینو درستش بکنیم.
باشه.
باید در واقع درب مثلا نیازی نیست گفته بشه، اینجا دیگه در راحت تر باید خونده بشه، خیلی داره نزدیک میشه به ادبیات.
چش. خانم بذارید زیبنده پشت سماور باشه، من خودم میرم در رو باز میکنم.
بیچاره، با کدوم دستت؟ برو دستت رو خالی کن.
راست میگید، به خدا دستم خواب رفته.
عازم رفتن میشود. کماجدان روی صورتش میافتد، میخواهد آن را بگیرد. هرچه در دست دارد یک مرتبه روی زمین میریزد. خنده ی خانم. صدای زنگ درب.
مردشور هیزم بردن تو ببره که به آدم نمیمونه.
زیبنده مشغول جمع کردن هیزم ها میشود.
من جمع میکنم، تو برو در رو باز کن.
زیبنده در حال رفتن.
حبیب تو کار نکنی خیلی بهتره.
حبیب با خود.
مگه توی آتیش به جون گرفته حواس کار کردن برای من باقی میذاری؟
زیبا در حال جمع‌آوری هیزم ها.
حبیب، مهمونای آقا چند نفرن؟
بنا بوده که 6 نفر باشن، اما به نظرم 13-14 نفرن.
14 نفر؟
بله، 3 تا سگم همراهشون است.
سگارم حساب میکنی؟
نه، به غیر از آنها 14 نفر.
نه دیگه، ببخشید. دوباره درستش ببخشید. کنیم.
نه، به غیر از اونها 14 نفرم.
اما من برای همون 14 نفری که بنا بود بیان تهیه دیدم.
هر چی حاضر بود میذاریم جلو شد، مگه مردم دعوت موت سرشون میشه؟ همینجور سرشون رو میندازن و میان تو.
زیبنده داخل میشود.
خانوم، مهرنگیز خانومه.
مهرنگیز خانوم؟
بله، همین همسایه دست راستمون، میگه یه کار لازمی با شما داره.
عجب، چه وقتی رو گیر آورده. بگو بفرمای تو.
حبیب میرود.
راستی این خانم با من چی کار داره؟ اون هیچ وقت منزل ما نمیاد.
سلام خانم، خیلی ببخشید که بی موقع و سرزده داخل شدم.
بفرمایید، چیزی نیست. فرمایشی داشتید؟
بله، حق دارید تعجب کنید، برای اینکه تا حالا 2 مرتبه است که زحمتتون میدم، اونم برای شکایته.
باز اتفاق تازه ای افتاده؟
چی شده؟ چه اتفاقی افتاده بود حالا؟
کسی نمایشنامه رو خونده؟
من خوندم استاد، اتفاق خاصی نیفتاده. شوهر این زیبا خانم که اسمش جماله گویا خدمتکارای همسایه رو ناراحت میکنه و این مهرنگیز خانم هم ازش شکایت آورده به زن زیبا.
بعدش چی میشه؟
بعدش زیبا سر لج و لجبازی میفته، تصمیم میگیره کار شوهرش رو تقلید کنه، اینجوری شوهرش رو ادب کنه دیگه.
ادب میشه حالا؟
آره آخرش ادب میشه.
خب ادامه بدیم. جمال میرود که دست همسرش را ببوسد. خانم دستی به سینه او زده و آقا روی زمین مینشیند.
بی خودی خودتو به موش مردگی نزن، برو عقب، هیچ فایده ای نداره.
پس من چه خاکی به سرم بریزم؟
چشمت کورشه، خودتو حفظ کن تا به این روز نیفتی.
خانم
کوفت،
خانم
زهر مار.
به خدا توبه کردم، خدا رو که میشناسی.
من میشناسم، تو بشناس.
من دیگه دست از بیاری کشیدم.
جز این که منو طلاق بدی هیچ چاره ای نداری.
پس من بدبخت چه خاکی به سرم
بزن.
بریزم
بزن.
چه خاکی؟
آها بزن مرد دلی بی آن.
کارگاه تئاتر.
حالا من کاری ندارم به طرز فکر آقای گرم سیری و این اعضای تماشاخونه تهران توی سال 1320، ولی این نمایشنامه واقعا کمدی نبود به نظر
تو؟ مگه خوندی همش رو؟
نه، ولی همینقدر که تمرین کردیم بس بود که بفهمم.
کافی نبود دیگه، من خوندم بامزم بود.
اون موقع کسی هم بود که دستی بر آتش کمدی نداشته باشه؟
راست میگه استاد، تا حالا در مورد هر کسی که برامو گفتی لااقل یه نمایشنامه کمدی داشته، حالا یا نوشته یا بازی
نه کرده. همه نه، مثلا رضا کمال شهرزاد کلا اپرت نویس بود دیگه، احساسی و تاریخی هم البته کار می‌کنه.
فقط اپرت نویس نبود.
ولی قبول کنید سطح کارهای تماشاخونه تهران کلن خیلی بالا نبوده.
داریم درباره تئاتر سال 1320 حرف می‌زنیم، فکر کنم کلن سطح تئاتر ما کجا بود اون موقع؟ من
همون موقع تماشاخونه هنر کلی آدم تحصیل کرده داشته که هنر رو برای هنر کار می‌کردن، عین بعضیا سفارشی و درباری کار نمی‌کردن.
استاد خواهش می‌کنم تکلیف ما رو با این طرز فکر اعضای تماشاخونه تهران و تئاتر درباری و نمی‌دونم علی اصغر گرمسیری روشن کنید. این امروز نمی‌خواد این ماجرا رو ول کنه.
اصلا مسئله پیچیده‌ای نیست بچه ها. سال 1320 به بعد شرایط سیاسی جامعه ایران، روزنامه‌ها، مجله‌هایی که مطالب سیاسی چاپ می‌کردن، راه افتادن احزاب سیاسی و فعالیت‌های جمعی فرهنگی و اجتماعی جوان‌ها باعث شده بود که کلاً برخورد مردم با همه چیز خیلی بنیادی و زیربنایی بشه. شرایط طوری بود که مردم همه چی رو دلشون می‌خواست دسته‌بندی سیاسی بکنن. روی این حساب گروه‌های تئاتری و تئاتری‌ها رو هم دسته‌بندی کرده بودن. به تئاتر‌های درباری، بی‌طرف و ضد حکومتی. ولی این تقسیم بندی‌هایی که اتفاق افتاده بود زیاد ربطی به اندیشه کارکنان این تئاتر نداشت. یا مثلا اینجوری نبود که مضمون یا محتوای نمایشنامه‌ای که این تماشاخونه‌ها اجرا می‌کردن الزاماً ربطی به این تقسیم بندی‌های سیاسی داشته باشه.
یعنی همش تعصبات مردم بوده و الکی برچسب می‌زدن.
نمیشه که، حتما یه دلیلی داشته که مردم فکر می‌کردن تماشاخونه تهران تئاتراش درباریه. وگرنه چرا در مورد تماشاخونه هنر یا مثلا تئاتر فرهنگ همچین فکری نمی کردن؟
بله یه دلیلی داشته و اون وابستگی صاحب کارهای این تئاتری‌ها بوده.
مگه تماشاخونه تهران و سید علی نصر راه ننداخته؟
چرا دیگه، گفتین سید علی نصر سالن سینمای گراند هتل رو فکر کنم اجاره کرده و تبدیلش کرده به تماشاخونه.
بله درست.
سید علی نصر به دربار و سلطنت و اینا وابسته بوده یعنی؟
نه اتفاقا سید علی نصر چون با دربار زاویه فکری داشت، یه جوری خیلی هوشمندانه به یه بهانه سیاسی فرستادنش خارج از ایران که از فضای هنری کشور دور باشه. بعد از خروج سید علی نصر از ایران، تماشاخونه تهران رو دادن دست یکی به اسم احمد دهقان و یه نفر دیگه به اسم عبدالله والا. اینا عملاً تئاتر تهران رو وسیله ارتباط و شهرتشون تو دربار کرده بودن. یعنی تئاترهایی که نظر دربار رو تأمین کنه، در واقع اونجا اجرا می‌رفتن و از این جور چاپلوسیا و بالاخره تونستن از این طریق وارد مجلس شورای ملی بشن. بعد از این ماجرا مخالفین احمد دهقان رو ترور میکنن و خلاصه تئاتر تهران یا همون تماشاخونه تهران خیلی سیاسی شد تو ذهن مردم.
پس یه جورایی تماشاخونه تهران از طرف سلطنت مصادره شده بود دیگه، یعنی ربطی به هنرمندایی که تو اون گروه بودن نداشت.
بله، نمیشه به همه آدم‌ها یه برچسبی بزنن چون که مثلا تو یه تماشاخونه کار می‌کردن. اینم بگم خیلی‌ها، چه نویسنده، چه بازیگر، چه کارگردان‌ها، بعد از این قضایای سیاسی شدن تماشاخونه تهران و افشای وابستگی صاحبانش با دربار، از اونجا جدا شدن، رفتن وارد گروه‌های دیگه شدن. اغلبشون به گروه تئاتر فرهنگ و عبدالحسین نوشین اضافه شدن که سر فرصت ازش حرف میزنم.
استاد، تو این تماشاخونه تهران به جز علی اصغر گرمسیری دیگه کیا بودن؟
خیلی ها که خیلی هم اشخاص مهمی بودن در تاریخ نمایش ما. قبلا هم در مورد بعضیشون حرف زدیم. کسایی مثل رفیع حالتی، فضل الله بایگان، غلامعلی فکری و علی دریابیگی. بازیگرایی مثل هوشنگ سارنگ، جمشید شیبانی، غلام حسین نخشینه، ایران دفتری، تعداد قابل توجهی هست.
تماشاخانه تهران در طول موجودیت خود بازیگر زن زیاد دیده است که از آن جمله ایران دفتری، نیکتاج صبری، عصمت صفوی و شهلا ریاحی پایه‌های اصلی آن را تشکیل می‌دهند. ایران دفتری می‌بایست متولد سال‌های 1291 باشد، زیرا به گفته خودش در سال 1304 به تهران آمده و با ورود به استودیو کرمانشاهی به کار بازیگری پرداخته است. ایران دفتری به دلیل کمبود بازیگر زن بارها در کارهای افرادی چون لورتا، بایگان و گرمسیری در نمایش‌های دو دهه نخست سده 20 شرکت فعال داشته است. دفتری علاوه بر بازی در اولین فیلم‌های فارسی، در بیشتر نمایش‌های اپرتگونه نیز شرکت اساسی داشته است. ایران دفتری عضو کلوپ فردوسی و از هنرجویان هنرستان هنرپیشگی بوده و به تقریب در کلیه نمایش‌های تاریخی و اپرت‌های تماشاخانه تهران ایفاگر نقش‌های اصلی بوده است.
من یه سوالی دارم. با توضیحاتی که شما دادید من اینجوری فهمیدم که تو دوره 1320 به بعد توی ایران هر کسی که میخواسته تئاتر کار کنه مجبور بوده که عضو یکی از این دو سه تا تماشاخونه که گفتید بشه. اصلا مهم نبوده که مردم در مورد جهتگیری سیاسی هر کدوم از این گروه چه فکری میکردن.
بله، در واقع چون فضای کار محدود بوده و واقعا علاقه مندان به تئاتر انتخابای زیادی نداشتن. اینجوری نبود که مثل الان هر کسی توی دانشگاه تحصیلاتش در زمینه تئاتر و ادبیات نمایشی یا سینما باشه خودش به صورت مستقل بتونه کار کنه. به چند تا دلیل. اولا تنها مدرسه یا دانشگاهی که وجود داشت برای آموزش تئاتر همون هنرستان هنرپیشگی بود که سید علی نصر رو انداخته بود. اونم آموزشاش اونچنان گسترده یا سطح بالا نبود. اکثر قریب به اتفاق کسایی هم که داریم اسمشون رو تو تاریخ نمایش میخونیم شاگردای همین مدرسه بودن.
واقعا پس امکانات محدود بوده.
خب این که دلیل نمیشه که همه برن عضو سه تا گروه بشه.
ببینید تو اون سالها اینجوری نبود که کلی سالن و محل برای اجرا وجود داشته باشه و کلی آموزشگاه یا استاد برای آموزش تئاتر. اینکه چند نفر برن یک گروه را بندازن به فرض که تجربی یا آکادمیک هم اگه تئاتر رو یاد گرفته بودن، ولی امکان اجرا به همین راحتی وجود نداشت. پس آدم ها هرچی هم که خودشون کار بلد بودن ولی ناچار بودن که عضو یه تماشاخونه یا یه گروهی بشن که این امکانات رو بتونه در اختیارشون بذاره.
استاد، آخر این کتابی که نمایشنامه لج و لجبازی آقای گرمسیری رو چاپ کرده یه مقاله هست که خود آقای گرمسیری نوشته.
آها،
من خوندمش و دقیقا یه جاهای چیزایی نوشته بود که حرفای شما رو تایید میکنه.
کلا فعال شدی.
بالاخره
شما کتاب آقای وحید ایوبی رو خوندید؟
بله استاد، نمایشنامه‌اش رو پیدا نکردیم. جلد چهارم کتاب نمایشنامه نویسان معاصر ایران داشتش فقط.
خیلی هم خوبه. اون قسمت مقاله آقای گرمسیری رو که گفتی رو میتونی برامون پیدا کنی بخونی؟
بله استاد.
خب تا شما پیداش کنی من اینو بگم که اسم مقاله 30 سال تئاتر ایرانه. آقای گرمسیری اتفاقاتی که تو تئاتر ایران افتاده از سال 1305 تا 50 سال بعدش که خودش ازش اطلاع داشته یا توش دخالت داشته رو خلاصه توی این مقاله مرور کرده. یه جایی از مقاله درباره منحل شدن کمدی ایران نوشته و اینکه بعدش چجوری کارش رو ادامه داده. همونجوری که عرض کردم خدمتون، بعد از منحل شدن کمدی ایران ادامه دادن کار برای اعضای این تئاتر آسون نبوده. یعنی در واقع رفتن سراغ یه مجموعه هنری دیگه که بتونن از طریق امکانات اونا کارشون رو ادامه بدن. خب شما پیدا کردین؟
بله بله.
بفرمایید.